مثل جنگل های خنسبز شمال، مثل چشمه ای که جا میشه تو کوزه سفال، رو سرن بشته تو هلال ماه دشت لود، منو بیرون میکشی بی از توی باطلاق سکوت. ساده ای درست مثل بومیای ساده کیش، مثل کوچه های یزد و خونه های کاگلیش، تو مثل جادوی ساز عاشقای آذری، نمیذاری تن بدم به قلبت و در بدری.
اما در خدمت شما هستیم با موضوع پیام هفتمون، شعار سال، رونق تولید و میهمان گرامیمون جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل محترم مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه صبح گفتگو.
متشکرم که با ما هم صحبت هستید، دعوت ما رو پذیرفتید. ما حدود 5 دقیقه در خدمت شما هستیم و می‌خوایم درباره رونق تولید بپرسیم که اگر بنا باشه که این رونق تولید تو انشالله محقق بشه، چه کار خاصی باید انجام بشه در حوزه مالکیت صنعتی و حتی تصمیم‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز که ببینید در تولید یک الزاماتی وجود داره که بتونه در واقع این تولید شکل بگیره و رونق پیدا بکنه. ما برای اینکه این تولید رو در واقع رونق ببخشیم، باید این الزامات رو به وجود بیاریم. بر موانعی هم وجود داره که این موانع در واقع رفع بشه. این چند موردی که من خدمتتون الان عرض می‌کنم، اما قبل از اینکه وارد این موارد بشم یه توضیحی رو میخوام بدم که شاید هم تکراری باشه و خیلی هم از برنامه‌های مختلفی پخش شده باشه و اون بحث قاچاق کالاست. اگرچه که این موضوع تکراریه، ولی به نظرم میاد که خیلی چون نقش داره و تأثیر گذاره در تولید ملی، میخوام من مجدداً روی اون تاکید بکنم که به هر صورت به هر طریق ممکن بایست از واردات کالای قاچاق جلوگیری بشه. حالا شاید به تنهایی من با گمرک هم صحبتهایی رو داشتم، حتی جلساتی در این خصوص هم داشتیم، شاید گمرک هم به تنهایی نتونه از این قضیه رو جلوگیری بکنه. باید یک بسیج همگانی بشه، تمام نهادهایی که به هر شکلی میتونن به این قضیه کمک بکنن وارد بشن و بالاخره جلوی کالای قاچاق گرفته بشه. به خاطر اینکه کالای قاچاق اولا کالاهایی وارد میشن که اون کیفیت لازم را ندارن، داره کالاهای درجه 3 هستن و به جهت اینکه نه تعرفه میدن نه مالیاتی میدن، خب برای وارد کننده ارزان تر تموم میشه و میریزه تو بازار و مانع از این میشه، خیلی از قیمت تمام شده کالای ایرانی هم ارزان تر تموم میشه. بنابراین فروش کالاهای ایرانی با مشکل جدی مواجه میشه و همین باعث میشه که تولید رونق نگیره. بنابراین این یکی از مهمترین مسائل در رونق تولیدی که امیدواریم بالاخره با تلاش همه نهادهایی که میتونن به هر نحوه ممکن به این قضیه کمک بکنن جلوگیری بشه. اما موارد دیگه‌ای هم هست که میتونه به عنوان یک مانع در سر راه تولید باشه، باید اینها هم برداشته بشه تا انشالله رونق تولید بگیره. یکی ایجاد زمینه‌های حداکثری ارتباطات بین‌المللی و تنش‌زدایی در سیاست‌های خارجیه. دو، خصوصی سازی اقتصاد به معنای واقعی کلمه، با تشکیل و واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای مردمی و تشکل‌های تخصصی در هر رشته مرکز مردم و متخصصین، به این معنی که واقعا وقتی که یک واحدی یا یک شرکت تولیدی به یک بخش خصوصی واقعی واگذار بشه و اونها توانمندی لازم رو داشته باشن که اونجا رو اداره بکنن و تولید همچنان ادامه پیدا بکنه و به تعطیلی کشونده نشه. سوم، ادغام بانک ها و واگذاری شرکت هایشون و منع بانک ها از ورود به بنگاهداری. خوب استثار دارید که بانک ها هم خودشون شرکت هایی رو دارن، بنگاه های اقتصادی دارن که این هم ورود پیدا میکنن به تولید و یه جورایی رقیب تولید کننده بخش خصوصی هن و به جهت اینکه از منابع مالی بهتر و بیشتری برخوردارن، اینه که نمیتونن در بخش خصوصی یک رقیب سختی رو در مقابل خودش میبینه و مشکل بزرگی رو برای بخش خصوصی ایجاد میکنه. بنابراین بانک‌ها بایستی که آنچه که بنگ‌هایی به این شکل دارن یا شرکت‌هایی رو دارن اینها رو واگذار کنن به بخش خصوصی و در واقع به بخش مولد تبدیل بشن، در حالی که الان بانک‌های کشور ما بخش مولد نیستن بلکه یک دستگاه واسطه‌گری هستن و به این شکل دارن عمل میکنن. چهار، جلوگیری از وضع مقررات خلق السایه و رانتیه و ثبات در قانون گذاری و با هدف. اینکه ما هر روز یه قانونی در این ارتباط در واقع قانونی رو در واقع تصویب بکنیم و هر روز بخوایم تولید رو در واقع یک مانعی رو جلوش بگذاریم، از این هم باید جلوگیری بشه. و بالاخره این بستر امر برای سرمایه گذاری ایجاد بشه خیلی مهمه. ما متاسفانه الان کشور ما بستر امنی برای سرمایه گذاری تولید نیست، این باید حتما ایجاد بشه اگر ما میخواییم واقعا تولید رو رونق بدیم. پنجم، بومیسازی تکنولوژی و حمایت از تولیدات دانشمندانه. بالاخره برای تولید ما نیاز به فناوری داریم و بایستی که این فناوری به هر شکل ممکن تامین بشه و وقتی هم که این فناوری وارد میشه بومی بشه که بتونن در واقع این فناوری در کل کشور ازش استفاده بشه. ششم، ایجاد فضای فرهنگی لازم برای بالندگی شایسته و مؤثر فعالیت‌های تولیدی و احترام به کارآفرینی و سرمایه گذاری مولد. این به لحاظ فرهنگی باید توی کشور جا بیفته. یک کسی که تولید کننده است، یک کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه، یک کسی که وارد تولید میشه داره اشتغال ایجاد میکنه، داره کمک مؤثری به مجموعه کشور میکنه. این یک ارزش باید تلقی بشه در بین جامعه برای دولت و هم بهش کمک بشه هم به عنوان یک ارزش مطرح بشه که ما در واقع تشویق بکنیم کسانی که تو کشور نقدینگی دارن، سرمایه گذاری هستن و به بخش تولید در واقع وارد بشن. خب خودتون استظهار دارید که نقدینگی بسیار بالایی تو کشور وجود داره ولی متاسفانه به سمت تولید سوق داده نمیشه. این فرهنگ سازی باید انجام بشه که این نقدینگی به سمت تولید
این شاره به امید خدا. همه این هایی که فرمودید یک هماهنگی و مدیریت بین بخشی رو هم میطلبه که حتما باید راجبش بحث بشه، صحبت بشه، براش برنامه ریزی بشه. حتما تو برنامه های آینده با شما هم صحبت خواهیم شد، از نظرات شما حتما خواهیم پرسید. انشالله که به نتیجه برسیم و فرمایش مقام معظم رهبری هرچی سریعتر محقق بشه به نفع توسعه اقتصادی کشور.
انشاءالله ما شاهد رونق تولید در سال جاری باشیم.
سپاسگزارم و با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. این بخش رو هم به نام ایران به پایان میبریم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
اما همونطور که عرض کردیم امروز سال روز صدور فرمان حضرت امام مبنی بر افتتاح حساب صد و بنیاد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هست. میخواییم درباره حساب صد حضرت امام صحبت کنیم با کارشناس ارشد امور بانکی جناب آقای دکتر ایرج یوسفی. سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز و همکارانتون عرض سلام دارم و تبریک سال نو انشالله که ایام بتام.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر یوسفی، ما زمانمون کوتاه هست اما با این مناسبت ویژه میخوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. در حد 3-4 دقیقه برای ما بفرمایید که این حساب صدر حضرت امام چه برکات و خیرهایی برای کشور داشته، چه تأثیری در روند اقتصادی کشور و حتی خانه‌دار شدن خیلی ها داشته.
خدمتتون عرض می‌کنم، به هر حال بندم تبریک عرض می‌کنم. امروز سال روز افتتاح همین حساب صد امام و بنیاد مسکن هست، در صورتی که در سالهای اول انقلاب از جمله 21 فروردین سال 58 حضرت امام در بحث تأسیس یک سری بنیادها از جمله بنیاد مسکن رو داشتن، هدف اون محرومیت زدایی در اون زمان بود و کمک به محرومین و مستضعفین جامعه بود، که اگر مسیرها رو ما دنبال بکنیم، چه بنیاد مستضعفان چه بنیاد شهید که بعداً ایجاد شد که دوباره ادغام شدن، چه بنیاد مسکن چه کمیته امداد، اینا نهادهای حمایتی بودن که حضرت امام می‌خواستن که اون عدالت اجتماعی رو و اون فاصله طبقاتی بین شهرنشینی و روستانشینی که در زمان قبل از انقلاب یه شکاف بسیار عمده وجود داشت رو به اصطلاح تعدیل بکنه و نزدیک بکنه. حساب صد امام هم که یه حساب مشهوری بود در اون زمان رو، همین الان هم همه اونایی که نسل اول و دوم انقلاب هستن کاملا تو ذهنشون هست، اون زمان حساب سیستم بانکی حساب‌های دستی بود که حساب صد امام در بانک ملی به اسم بنیاد مسکن و به منظور حمایت از مستضعفین ایجاد شد که میتونست همین حساب در کل بانک‌ها باشه و الان هم که به صورت متمرکز هست با همین معرفی حساب صد امام به مشتری، دیگه خود بانک حساب پشتش رو میتونست تعریف بکنه و بسیار توسعه پیدا بکنه. در اون زمان واقعیتش تو بحث مسکن روستاها کسایی که از لحاظ مالی هم ضعیف بودن، بنیاد مسکن با این حساب از محل منابع کمک مردمی و بخشش منابع‌های دولتی و حتی کمک بنیاد مستضعفان تونستن بسیاری از هموطنایی که مشکلات داشتن در روستاها بتونن با اون نگاه به اصطلاح حمایت از محرومین صاحب خونه بشن و شدند. حتی در زمان جنگ این بنیاد با تمام قوت کار میکرد و حتی در کنارش من یادم هست جهاد سازندگی هم کمک میکرد در بحث راهسازی و کنار بنیاد مسکن به روستایی هم. ولی به مرور این وارد سیستم دیسیپلین های اداری شد و الان حساب صد امام بنیاد مسکن همون مسیر رو شاید بره با مدل های دیگری که به اسم مسکن های روستایی هست که امروز هم با توجه به سیل هایی که در اکثر مناطق کشورمون اومده، این بحث حساب صد امام میتواند کمک کنه به روستاها برای بازسازی و اون مسکن روستایی که بعداً در دولت ایجاد شد از طریق بنیاد مسکن و متخصصین این حوزه با توسعه مسکن روستایی یا حداقل کسایی که دچار سیل زدگی شدن و خونه هاشون از دست دادن از طریق این حساب به مردم معرفی بشه و مردم دوباره، البته من پیشنهادم اینه که این حساب به اسم صد امام در تمام بانک ها باشه و دسترسی تمام بانک ها رو داشته باشه و اپلیکیشن هایی هم که در سیستم های USSD وجود داره از این ستاره مربع ها، اینها رو هم در اختیار مردم قرار بدن. قطعا مردم ما بسیار بسیار کمک خواهند کرد، چون بعضی وقتها وقتی کمک های مردمی میشه یه کمک های نامتعادلی خواهد شد، مثل این که مثلا آب معدنی و غذا و شیر خشک یا بعضی چیزایی که مورد نیازهای اولیه هست بسیار ارسال میشه که بیشتر از نیاز خواهد بود. اما این حساب صد امام که یه وجهی هست میتونه اونجا دپو بشه، بعداً در موردش تصمیم گیری بشه، میتونه به مردم معرفی بشه، تمام بانک‌ها تمام اپ‌ها اینجا بیاد کمک کنه به این سیلزده های کشورمون و همچنین در مناطق محروم کشور.
سپاسگزارم، ممنونم از شما از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم، ایام بکنم، خدا
نگهدار. سپاسگزار، خدا نگهدار.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی
رسیدیم به بخش آخر امروز، گفتگوی امروز. میخواییم با گفتگوی ویژه‌ای رو با مناسبت ویژه تقدیم حضورتون کنیم. گفتگوی ویژه پیرامون ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و همینطور پیشاپیش هم تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو. اما میهمان ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی الله خلی، مربی مرکز بنیاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام حاج آقا، صبح حضرت علی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنیم این دو مناسبت بسیار خجسته و فرخنده و بزرگ رو، میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس و همینطور حضرت امام سجاد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و همه هموطنان عزیزمون. اعیاد شعبانیه رو و روز ولادت حضرت آقای امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس و امام سجاد علیه السلام رو در خدمت شما هستم.
ما میخواییم درباره این مناسبت امروز با حضرت عالی صحبت کنیم، ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس صحبت بکنیم. خیلی از شنونده های ما شاید آشنا باشن با زندگی اون بزرگوار، درباره ویژگی های خاص شخصیتی و رفتاری اون بزرگوار، به ویژه برخوردشون با بحث حالا روز، بحث ولایت. میخوایم درباره ویژگی‌های خاصی که شاید کمتر بهش پرداخته شده و باید بیشتر بهش توجه بشه از حضرت عالی بپرسیم.
بله، عرضم خدمت شما، حضرت دارای القاب زیادی بودن و باب الحوائج، باب الحسین، سقا، صاحب اللوا، عبد صالح، ابو قربه، پیار از القاب اون حضرت هستش، ولی لقب معروف اون حضرت قمر بنی هاشم هست که در میان القاب اون حضرت بیشتر معروف شده. این نکته رو خدمت شما عرض کنم که در میان اعراب وقتی یه فرزندی به دنیا می اومد که هم زیبا بود و هم رشید بود، اون رو قمر نامگذاری می کردن، مثل جد سوم پیغمبر گرامی اسلام که اون رو قمر بطحا نامیده بودن، یا عبدالله پدر پیغمبر که قمر حرم نامیده شده بود. و از زیبایی و رشادت ابوالفضل عباس حضرت رو قمر بنی هاشم نامیده بودن و از القاب معروف اون حضرت هست. ولی از ویژگی های اون حضرت که فرمودید، حضرت ویژگی های خیلی زیادی دارن که شجاعت اون حضرت و جنگاوری اون حضرت باعث شده که الباقی ویژگی هاش یه مقدار تحت پوشش قرار بگیره و شناخته نشه. همونطور که فرمودید، تبعیت آقا ابوالفضل عباس و اطاعت پذیری و ولایت پذیریش از ویژگی های خاص اون حضرت هستش. ما در آیه قرآن داریم که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر شما راست میگید که خدا رو دوست دارید، از پیغمبر خدا اطاعت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. حضرت ابوالفضل عباس مصداق تام این آیه قرآن هستش و از این ویژگی کاملا برخوردار هست که تابع محض امام زمان خودش بوده و اطاعت کامل از ولی امر زمان خودش داشته و به خاطر همین محبوب خدا شده حضرت ابوالفضل عباس. و همچنین از ویژگی های خاص دیگه اون حضرت این هستش که حضرت مقام علمی خیلی بالایی داشتن، تا جایی که الان در میان علما بحث عصمت حضرت عباس مورد بحث قرار گرفته و علمای ما قائل هستند که حضرت ابوالفضل دارای مقام عصمت هست. البته لازم به ذکر که عرض کنم ما دو نوع عصمت داریم.
فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید، چون به انتها رسیدیم.
بله، یک عصمت الله الکبرا که خاص اهل بیت یا پیامبران هست و یه عصمت اکتسابی هم داریم که در میان امامزاده ها حضرت زینب، حضرت معصومه و حضرت ابوالفضل دارای این مقام هستند و علامه بیرجندی، محمد باقر بیرجندی فرمودن که ان العباس من اکابر الفقها و افاضل اهل البیت، بل انه عالم غیر متعلم، که از این عبارت عالم غیر متعلم در که راجب هم حضرت زینب داریم هم حضرت معصومه، بحث عصمت حضرت ابوالفضل عباس استفاده میشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. باز هم تبریک عرض میکنیم این مناسبت ویژه را خدمت حضرت عالی و همه شیعیان بزرگوار حضرت ابوالفضل عباس، امام حسین علیه السلام و حضرت امام سجاد.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید یه بیت شعر هم عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم، بفهمید.
بله، از شیخ جعفر مجتهدی این شعر بسیار پرمغز نقل شده که ایشون فرمودن: یادم ز وفای اشجع ناس آید، و ز چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دیگری، حیحات برادری چو عباس آید.
آرزوی موفقیت، آرزوی توفیق داریم برای حضرت عالی و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدارتون باشه. انشالله به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشالله شنبه با یک صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. بذارین در این روزهای خوب خدا امروز رو هم مثل همیشه هر هفته با دعا به پایان ببریم و دستامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و ازش بخوایم که به حق آقا امام حسین، به حق حضرت ابوالفضل عباس و به حق آقا امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام، خودش پشتیبان و پناه زندگی ما باشه. از آقا امام زمان بخوایم که شفاعت کنه ما را به درگاه خداوند مهربان. امروز رو هم این گونه به پایان میبریم. آقای سلام.
پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
صبحتون بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. ولادت مقتدای ولی شناسان سقای تشنکامان عشق و ایمان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند دل سپردگان ولایت عشق تبریک و تهنیت عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 8:30 صبح هست. دوستان عزیزم، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه قافیه باران همراه شما خوبان باشند که ویژه برنامه است به مناسبت اعیاد شعبانیه، به خصوص امروز که میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هست.
به کوه و دشت و صحرا، عطر گل، باران.
بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان این است که خودشون را از لحاظ معنوی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عملی، از لحاظ پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین آماده کنند.
به روی شهر و ده باد عطر گل
حجت ابن الحسن
الهی در رسد عطر بهارا به زور تو
الهی عظم البلا و برح الخفا
قدم های ستور که عطر و عشقت راست گل
خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.
به کوه و دشت و صحرا عطر گل باران، به روی شهر و ده باد بهاران عطر گل باران. الهی در رسد عطر بهاران ظهور تو، قدم های سترگه عدل و عشقت راست گل باران. قدم های سترگه عدل و عشقت راست گل باران. قافیه